صفحه 73. در هر میدان و وسط هر خیابانی مجسمه یا بنای یاد بودی توجهش را به خود جلب می کرد. اینها اغلب مجسمه مخترعان، کاشفان و دانشمندان فرانسوی بود. جالبتر از همه اینها قبر سرباز گمنام بود. آنطور که می گفتند، این قبر متعلق به یک سرباز گمنام و بینشان و درجه فرانسوی بوده است. یکی از هزاران سربازی که در راه استقلال و آزادی فرانسه جان داده بود. مردم بر روی آن گل می‌گذاشتند و بر روی این قبر پل معروف پیروزی را بنا کرده بودند. اینجا قلب پاریس بود و تمام خیابان‌های درجه یک دیگر به این نقطه از شهر وصل می‌شدند. مهدی از تماشای این همه شکوه و زیبایی دلش به درد می‌آمد. این مملکت متعلق به تمام فرانسوی‌ها بود و انگار همه آنها در عظمت و پیشرفت آن سهمی داشتند و اهمیتی، برخلاف مملکت او که در آن همه چیز به نام یک نفر، برای یک نفر و تحت اختیار یک نفر بود. از کنار کلیسایی می‌گذشتند. صدای موسیقی که شنیده می‌شد آنقدر دلپذیر بود که فرد را بی اختیار مجذوب خود می‌کرد. وارد کلیسا شدند. افراد کلیسا با گشوده رویی تازه واردین را پذیرفتند. مهدی و همسفرانش تحت تأثیر تمیزی و محیط عطرآگین کلیسا قرار گرفته بودند و در دل آن را با فرش‌های کهنه و محیط غیر بهداشتی مساجد خود مقایسه می‌کردند. نمازگزاران پشت صندلی‌های مخصوص زانو زده بودند و دعا می‌خواندند. اغلب جوان بودند، با کراوات و سر و لباس شیک و مرتب. یکی از رفقا در گوش مهدی زمزمه کرد: عجب، این فرنگی ها هم نماز می خوانند، آن هم با چه خضوعی. هوا کم کم تاریک می شد. به شبانه روزی محل اقامتشان باز می گشتند. آنها وقتی از کنار رود سن می گذشتند، انعکاس چراغهای برق را در آب رودخانه می دیدند که منظره زیبایی را پدید آورده بود. در کناره سن کتاب فروش ها بساط خود را جمع می کردند و دکه های چوبی خود را می بستند. مهدی با قدم های خسته در کنار رفقایش گام بر می داشت. آنچه در طول یک روز دیده و شنیده بود، انگار از ظرفیت و تحمل ذهنش خارج بود. صفحه 75. بکوش و دانشی آموز و پرتوی بفکن که فرصتی که تو را داده اند بی بدل است. پروین اعتصامی. در مدرسه شبانه روزی. در سپیده دم یکی از روزهای سپتامبر 1928، قطار خط پاریس اورلئان وارد شهر نانت، یکی از شهرهای ساحلی فرانسه شد. از این قطار بازرگان جوان به همراه 13 جوان ایرانی دیگر پیاده شدند. آنان به راهنمایی منوچهر اقبال و طبق قرار قبلی راهی مدرسه شبانه روزی کلمانسو شدند. از در حیات مدرسه که وارد شدند، مدیر مدرسه را روبروی خود یافتند. اقبال این جوانان خجول و حیرت زده را تک تک به حضور مدیر مدرسه معرفی کرد. مدیر مدرسه آقای پروزور مردی قد کوتاه با ریش بزی مشکی و لهجه پاریسی بود. از همان وهله اول مهدی تحت تأثیر رفتار محترمانه و صمیمی او قرار گرفت. نام هر یک از محصلین که برده می شد به سوی او می آمد. با مهربانی احوال پرسی می کرد و دست او را می فشرد. در این بین بازرگان و رفیقش قرقزلو اقبال را به کناری کشیدند. آنها نگران امکان نماز خواندن، شستشو با آب و خوراک گوشت خوک بودند و نمی توانستند منظور خود را به زبان فرانسه خوب توضیح دهند. از او خواهش کردند از این مسئله با مدیر مدرسه صحبت کند. اقبال به دیده تحقیر در آنها نگریست. شانه‌ای بالا انداخت و به خواهش آنها اعتنایی نکرد. سپس محصلان جدید را در مدرسه شبانه روزی به جای گذاشت و رفت. مدرسه شبانه روزی کلمانسو دارای دوره کامل تحصیلات متوسطه بود و مانند سایر مدارس نوع خود کارش آماده کردن محصلان برای ورود به مدارس عالی بود. مهدی و دیگر محصلان میبایست 2 سالی در این مدرسه کلاس‌های مقدماتی را طی می‌کردند تا بتوانند در مسابقه ورودی مدارس عالی شرکت کنند. اولین سوالی که برای مهدی پیش آمده بود این بود: کلمانسو چه معنایی دارد؟ پس از پرسجو دریافت که کلمانسو شاگرد سابق این مدرسه و نماینده تندروی پارلمان فرانسه بوده است. در سالهای آخر جنگ گذشته وزیر جنگ و سپس نخست وزیر شده است. اراده و مقاومت بی‌نظیر او موجب پایداری و پیروزی فرانسه در جنگ بوده است. مدرسه شبانه روزی دارای برنامه منظم و حساب شده ای بود. علاوه بر آموزش، خواب، خوراک، نظافت، بازی و نیازهای خانگی محصلان را نیز تأمین می کرد. شبانه روزی، ناظم شبانه، آشپزخانه، آسایشگاه، بهداری و درمانگاه و یک کلیسای کوچک داشت. یک کارپردازی، کارهای مالی مدرسه را انجام می داد. همچنین تهیه لباس، کفش، معالجه دندان و لباسشویی را بر عهده داشت. همانجا بود که مهدی برای اولین بار ماشین لباسشویی را دید. هر روز پس از اتمام کلاس و مختصر بازی در حیاط به اتاقهای کلاس مانندی می رفتند. یک نفر مبصر در اتاق حضور داشت تا شلوغ نکنند و اگر کاری دارند آنها را راهنمایی کند و در پرتو نور چراغ برق مطالعه منظم و بی سر و صدا دو ساعتی طول می کشید. آنچه در کلاس‌های درس و اتاق‌های مطالعه توجه مهدی را به خود جلب می‌کرد، پنجره‌های کلاس بود. پنجره‌های فلزی که تا آن زمان ندیده بود. دستگیره و کشو و لولای آن محکم و روان بود. بالای هر پنجره اصلی، یک پنجره کوچک برای تنظیم گرما و سرما تعبیه شده بود که فرمان از پایین می‌گرفت و به آسانی باز و بسته می‌شد. در حالی که در ایران برای این کار میبایست چهار پایه یا نردبان میآوردند و برای اینکه پنجره باز بماند و بسته نشود سنگی، چوبی، آجری لایان قرار میدادند. مهدی با توجه به این امور جزئی و به ظاهر پیش پا افتاده عمیقا در فکر فرو میرفت. میاندیشید که این فرنگی ها چقدر کارشان اساسی و دقیق و حساب شده است. به یاد معلمش در ایران آقای محمد امین پایه‌گذار پیشاهنگی در ایران می‌افتاد که برای اینکه جدی بودن زندگی را به آنها تذکر دهد این گفته حضرت علی علیه السلام را تکرار می‌کرد که در دنیا چنان زندگی کن که گویی عمری ابدی داری و برای آخرتت چنان باش که فردا خواهی مرد. وقتی مطالعه روزانه پایان می‌یافت نوبت شام و استراحت می‌رسید. خوابگاه‌ها سالن‌های بزرگی بودند که با جدار تخته‌ای کوتاه تقسیم بندی شده بودند. هر کس برای خودش تخت خواب، کمد و جارختی و اتاقی داشت که با تیغه نازکی از اتاق کنار دستی جدا می‌شد. به این ترتیب هر سالن 12 اتاق کوچک داشت. محصلین میبایست سر ساعت بخوابند و سر ساعت با صدای سوت مخصوص بیدار شوند و لباس پوشیده آماده شوند. شبهای اول مهدی از سر و صدای جیغ مانندی که میشنید متعجب و ناراحت میشد. بعدها فهمید که این سر و صدای رفت آمد قطارها و سوت کشتیها در بندر است. نیمه های شب صدای راه رفتن لنگ لنگان فراش مدرسه که نزدیک و دور می شد به گوش می رسید. او پرده جلوی تخت خواب ها را کنار می زد و در آخر بازدید دست روی دکمه کنترل می گذاشت و می رفت. نظم و مقررات شبانه روزی شبیه سربازخانه بود و این موضوع برای جوانان ایرانی که عادت نداشتند روی برنامه و دست جمعی زندگی کنند مشکل بود. به خصوص که فرانسوی ها اغلب نوجوان بودند، اما سن ایرانی ها اغلب بالای 18 و 20 سال بود. این بود که پس از چندی محصلان ایرانی به عنوان شکایت به نزد مدیر مدرسه رفته و یکی از آنها، خشایار باستانی، به نمایندگی از سایرین لب به سخن گشوده مدیر مدرسه را مورد خطاب قرار داده چنین گفت: موسیو رضوی در تبریز پروفسور بود. موسیو ریاضی در تهران پروفسور بود. ما نمی توانیم در خوابگاه بخوابیم. نمی خواهیم در سالن غذاخوری غذا بخوریم. مدیر مدرسه با تعجب به صحبت‌های او گوش می داد. وقتی توانست تا حدی حدس بزند که منظور چیست گفت: اگر شما نمی توانید این طور زندگی کنید و با رژیم مدرسه شبانه روزی بسازید، ما هم نمی توانیم برنامه خود را تغییر دهیم. بهتر است برگردید ایران، به اداره سرپرستی خواهم نوشت که شما را پس بگیرد. تا اینکه آقای رضوی که بهتر فرانسه می دانست مداخله کرد تا مطلب را رفع و رجوع کند. توضیح داد که اینها در سنین بالایی هستند و دشواری هایی دارند. سرانجام قرار شد از محصلین به اداره سرپرستی شکایت نشود و آنها اجازه بیابند بعد از ظهر نیم ساعت به سالن استراحت بروند. سیگاری ها سیگار بکشند و نمازخوان ها نماز بخوانند. به جای گوشت خوک، گوشت گاو و گوساله در اختیارشان قرار بگیرد و به جای شیر قهوه، چای. آقای مصطفی بازرگان درباره این دوره میگویند در فرانسه در اولین ماه مبارک رمضان موافقت مدیر مدرسه را جلب می کند این چند نفر را سحری بدهند. خوشا به احوالش، یکی از آشنایان پدر که به فرانسه و شهر نانت رفته بود، تاجر حاج اسماعیل تورچی، نام دقیقش خاطرم نیست، در مراجعت به دیدن پدرم آمده بود و می گفت رفتم لب ساحل، دورتر جوانی دیدم با آب دریا غسل می کند به آداب اسلامی، دیدم پسر شماست. به نقل از مصطفی بازرگان، مصاحبه پیشین. چند روزی از استقرار محصلین در مدرسه نمی گذشت که تعطیل هفتگی یک شنبه فرا رسید. دسته 10-12 نفری ایرانی ها مثل یک عده زندانی آزاد شده از مدرسه بیرون زدند. این بار نه راهنمایی در کار بود و نه سرپرستی. با پای خود در خیابانهای دنیای جدید راه می رفتند. این بار دیگر خیابان و مغازه و اتومبیل برایشان تازگی نداشت، تا اینکه چشمشان به کاغذهایی به شکل تمر ولی با ابعاد بزرگتر و اندازه‌های مختلف افتاد که چهره شهر را دگرگون کرده بود. روی این کاغذها عکس یک زن رنجور بچه به بغلی کشیده شده بود و رویش نوشته شده بود تمر مبارزه با بیماری سل و کنار هر کدام رقم یا مبلغی نوشته شده بود. اندازه تمرها از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ، یعنی به اندازه یک تابلوی بزرگ دیواری می رسید. مردم هم داوطلبانه آن را می خریدند. باد پاییزی تمرهای کوچک باطل شده را از روی سنگ فرش خیابان بلند می کرد و به هوا می برد. پشت شیشه مغازه ها و حتی شیشه تاکسی ها و کامیون ها هم از آن چسبانده شده بود. محصلان متوجه شدند که این تمرها را انجمن مبارزه با سل چاپ کرده و یک روزه در تمام فرانسه پخش کرده بود. این انجمن یک انجمن مردمی و غیر دولتی بود که هدفش کمک به مسلولین، ساخت آسایشگاه و بهبود بخشیدن به وضعیت آنها بود. پس از گشت و گذاری در سطح شهر به فروشگاه بزرگ شهر دکر هم سری زده خریدهایی کردند و به شبانه روزی بازگشتند. فردای آن روز پاکت و یادداشتی از آن فروشگاه به مدرسه رسید. محصلان با دیدن دستکش‌ها و وسایلی که در فروشگاه جا گذاشته بودند تعجب کردند. یادداشتی هم ضمیمه پاکت شده بود. احتمال دارد این وسایل را جوانان تازه وارد به شهر که محصل شما هستند در مغازه جا گذاشته باشند. اینجا بود که بازرگان جوان حسابی در فکر فرو می رفت. با خودش می گفت که چه کسی می گوید فرنگی ها بدون اخلاق و حق بازند و از مشاهده این حس همکاری و اعتمادی که میانشان وجود داشت تحت تأثیر قرار می گرفت. با رسیدن سرمای زمستان می دیدند که چگونه رادیاتورهای چدنی بدقواره به رادیاتورهای ظریف فولادی تبدیل می شد. مشاهده روشن و گرم کردن بدون دود و دم اتاقها مهدی را به یاد مدرسه های خودشان در ایران می انداخت. با تلخی و اندوه به یاد می آورد که چگونه هر سال قبل از شروع آذر ماه آن بخاری های کج و کوله و زنگ زده را از زیر زمین بیرون می آوردند و با وصله پینه کردن در فاصله میز معلم و ردیف اول نیمکت ها قرار می دادند. مجموعه ظاهراً منظم اما نامتعادلی که با اندک بادی با به هم خوردن در و پنجره یا دویدن شاگرد ها به هم می ریخت. چندی نمی گذشت که کلاس را دود می گرفت و سر و صورت آقا معلم و شاگردها سیاه می شد و کلاس و درس تعطیل می شد. اینجا به نظر می رسید همه چیز در حال تحول و پیشرفت است. یک روز می دیدند که کارگران در حیات راهروها و کلاسها برای نصب زنگ اخبار سیم کشی می کنند. روز دیگر سیمهای برق و روشنایی و زنگ اخبار را که از رو و رو پوشدار بود در می آوردند و داخل لوله هایی داخل دیوار قرار می دادند. برای محصلان ایرانی مشاهده این تغییر دائمی و تدریجی و خودجوش جالب توجه بود. روزهای سرد و کوتاه زمستان به سرعت سپری شد. بازرگان جوان با جدیت فراوان درس می‌خواند. روزهای اول فهمیدن درس معلم به زبان فرانسه برای او و دوستانش مشکل بود. حتی یکی از محصلان سید محسن کلانتری آنچه معلم می گفت را به زبان فارسی می نوشت و حفظ می کرد. به تدریج با پشتکار و استفاده از محیط مهدی توانست پیشرفت کند. در امتحانات سه ماهه اول در درس فیزیک بالاترین نمره را آورد. به خاطر کسب این موفقیت از طرف مدرسه جایزه‌ای دریافت کرد. جایزه او کتابی بود با قطع جیبی که توسط یکی از شخصیت‌های دانشگاهی و معروف بین‌المللی نوشته شده بود. وضعیت کشورهای مسلمان را مورد بررسی قرار داده بود. دو بخش از کتاب به ایران اختصاص داشت. نویسنده با شیفتگی و تحسین از تاریخ و فرهنگ مسلمانان ایران سخن گفته بود. بازرگان جوان که با مشاهده برتری‌های اروپاییان و مقایسه آن با مملکت خود با ناامیدی و اندوه دست به گریبان بود، با مطالعه این گونه کتاب‌ها روحیه و نیروی خود را باز می‌یافت. رفاقت و صمیمیت برابچه‌های فرانسوی برایش دلپذیر بود. رفتار متعادلی که از خود نشان می‌دادند، توجهش را جلب می‌کرد. حتی آنها که آخر هفته به مراکز عیاشی رفته زیر بغلشان را گرفته به مدرسه می آوردند، در طول هفته درس خوان و سربراه بودند و متعادل. نه خیلی مؤدب و مطیع بودند و نه کلاس درس را به هم می زدند و معلم و دیگران را مسخره می کردند. آنان پرمعنی و مفید بودن را با خوشی و شوخی در هم می آمیختند. اندک اندک سپیده سر می زد. میشد برآمدن خورشید را روی خط سرخ افق نظاره کرد. مهدی همراه دوستش محمد قراگوزلو در کنار ساحل قدم می‌زدند. سپیده دمی از نخستین روزهای تابستان 1929 بود. چند روزی بود که پس از گذراندن امتحانات آخر سال به این دهکده ساحلی آمده بودند تا استراحتی بکنند. حالا در انتظار قطاری بودند که از ایستگاه کوچک دهکده عبور می کرد. آن روز صبح قرار بود مهدی در امتحانات دور اول مدرسه عالی مهندسی سانترال که در پاریس برگزار می شد شرکت کند. بر روی ماسه های نرم ساحل نشستند. نسیم رخوت‌آوری از دریا می وزید. مهدی رو به جانب دوستش کرده و گفت انگار یک ساعتی وقت مانده. یه درازی بکشیم. دراز کشیدن همانا و جاماندن از قطار همان. با صدای سوت قطار که از ایستگاه خارج می شد از خواب بیدار شدند. خورشید همه جا را روشن کرده بود. پریشانی مهدی حد و اندازه نداشت. بر پیشانی خود زد. یک سال از عمرم به هدر رفت به خاطر یک لحظه غفلت. حالا چه کار کنم؟ خود را از ماسه ها تکاند. نباید ناامید می شد. به دوستش گفت برویم تا آبادی، شاید خدا وسیله‌ای برساند. سراسیمه به سوی آبادی دویدند، به جایی که مغازه‌ها بود رسیدند. مهدی چشمش به یک وانت سفید رنگ افتاد که جلوی در قصابی دهکده پارک شده بود. با شتاب وارد مغازه شد. در چند کلمه ماجرا را برای صاحب مغازه تعریف کرد. قصاب که او را مستأصل دید، به طرف وانت رفته و گفت بپر بالا، من تو رو اوری میبرم. اونجا مسیر رد شدن قطاره. خودم هم گوشت میخرم. مهدی از خوشحالی باور نمیکرد. با دوستش خدافزی کرد و سوار ماشین شد. راننده با حداکثر سرعت میراند. به اوری رسیدن. قطار در ایستگاه آماده حرکت بود. خواست به راننده پولی بده. دستشو کنار زد و گفت بودو، ترن تکون خورد. مهدی نمیدونست چی بگه. با جسی روی پله های قطار پرید. میله جلوی در رو گرفته بود. چشمانش از حق شناسی و تأثیر لبریز بود. برای هم دستی تکان دادند. این واقعه در زندگی بازرگان عبرت و آرزویی شد. او خود میگوید بعدها در دوران معلمی دانشکده فنی و ازدواج صاحب یک فولکس واگن شدم و پس از آن هر جا دستم میرسید زیر باران یا در آفتاب سوزان افراد پیاده را سوار میکردم و همیشه از ناحیه دوست و آشناها حتی همسرم نصیحت و ملامت میشنیدم که این چه کاریست میکنی؟ از کجا میدانی که این کنار خیابان بچه به بغل ایستاده جیب بر نباشد یا وسط راه با اسلحه تهدیدت نکند و هزار بلا سرت نیاورد؟ به نقل از مهدی بازرگان، خاطرات پیشین، صفحه 190. در سالهای پایانی حیات او، نگارنده خود شاهد بود که او با پژوی تبریز 11 همه نوع مسافر را سوار می‌کرد. مسافرین تصور می‌کردند که برای پول این کار را انجام می‌دهد. حتی یک بار مسافری با او دعوا کرده بود که چرا از آن مسیری که می‌گویم نمی‌روی؟ بازرگان که این تغییر بر او گران آمده بود، پاسخ داده بود: من که برای پول شما را نمی‌برم. مهدی امتحانات دور اول سانترال را با موفقیت پشت سر گذاشت. امتحانات دور دوم یا نهایی این مدرسه در سال آینده برگزار می شد. پس از پایان گرفتن اولین سال تحصیلی احساس کرد نمی تواند در اروپا بند شود. کافه و سینما و آنگونه تفریحات را دوست نداشت. دلش بیتاب دیدار مادر و بازگشت به خانه بود. این بود که برای گذراندن تعطیلات تابستان به همراه دوستش محمد غریب، عبدالحسین خلیلی و محمود سیاسی با کشتی و از راه مدیترانه یعنی ترکیه، مصر، شامات، لبنان و عراق راهی ایران شد. در مرز کرمانشاه خبر آمدنش را تلگراف کرد. تنیشند از برادرها در شرکت تلفن به کار اشتغال داشتند و زود خبر را دریافت کردند و به استقبال او آمدند. شادمانی دیدار مادر و پدر و سایرین برای مهدی خارج از اندازه بود. آقای مصطفی بازرگان در توصیف این بازگشت می‌گویند: من با مرحوم منصور و حسین آقا شاکرین سه نفری رفتیم تا کرج استقبال داداش. بعد گفتم به دیگران یک روب که رفتیم به داداش خبر بدهند که داریم میاییم. در راه کرج فقط 3-4 قهوه خانه بود. جاده خاکی بود. تک تک ماشین میامد. ماشین ها کروکی بود. یعنی با سقف پارچه‌ای بود. یک ماشینی آمد. 2 نفر عقب نشسته بودند و یک خانوم فرانسوی با کلاه جلو نشسته بود. من به شوخی گفتم همینه. در کمال تعجب ما دیدیم آن که عقب نشسته داداشه. با چمدانش پیاده شد. همدیگر رو نشناخته بودیم. با تعجب گفت: مصطفی تویی؟ گفتم: چقدر عوض شدی. گفت: تو هم همینطور. به نقل از مصطفی بازرگان، مصاحبه پیشین. پس از اتمام دوره 2 ساله مدرسه شبانه روزی کلمانسو، بازرگان در مرحله دوم کنکور سانترال شرکت نمود و رتبه 5 را کسب کرد. مهندس بازرگان در مدافعات خود رتبه خود را 5 ذکر کرده، اما در کتاب خاطرات بازرگان در مصاحبه با سرهنگ غلامرضا نجاتی صفحه 165 چنین میگوید: در کنکور دوم مدرسه سانترال از میان 500 نفر 35 در آمدم. به دلیل نزدیک در بودن منبع اول به واقعه، نگارنده آن را نقل کرده است. در میان محصلان ایرانی، یعنی نخستین گروه اعزامی 1307، او نخستین کسی بود که به مدارس عالی فرانسه راه می‌یافت. اداره سرپرستی این موفقیت را برای محصلان ایرانی سایر نواحی بخشنامه کرد. خبر آن به ایران نیز رسید و موجب شادی و سربلندی خانواده شد. آقای مصطفی بازرگان در این باره می‌گویند: زمان رضاشاه روزهای اعیاد اهم از مذهبی و ملی برنامه سلام و تبریک عید به شاه با نظم خاصی برگزار می شد. از هر گروهی دعوت می شدند. گروه های روحانی، تجار، کسبه، بزرگان محلات و غیره. هر گروهی و صنفی رئیسی برایشان در نظر گرفته می شد. پدرم در آن زمان رئیس اتاق تجارت بود و در صنف تجار حق بیان مطلبی را داشت و در جلوی صف می ایستاد. رضا شاه از مقابل این صفوف عبور می کرد. هر صنفی مطالبی داشتند به وسیله این سرپرست یا رئیس با رضا شاه در میان می‌گذاشتند. از خاطرات این سلام‌های رسمی که مصادف بود با گذشتن 2 سال از اعزام دانشجو به فرانسه چنین است. رضا شاه به پدرم که می‌رسد بلافاصله به پدرم تبریک می‌گوید. پدرم را با لفظ آقا و نام مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: خیال نکن که مهدی پسر تو تنهاست. پسر من هم هست. پسر مملکت هستند. به من گزارش دادند در امتحان ورود به دانشگاه شاگرد اول شده. جایزه مخصوص دستور دادم برایش بفرستند. پدرم آن روز در مقابل تجار و اصناف احساس غرور و افتخار می کند. در حالی که این جوان این موضوع را برای ما ننوشته بود. اهل تظاهر نبود. به نقل از مصطفی بازرگان پیشین. صفحه 85. هر کس که دانش را جز برای عمل فراگیرد، چون کسی است که پروردگارش را استهزا می کند. حضرت محمد صلی الله. دانشجوی جوان. مدرسه سانترال یا مدرسه مرکزی هنرها و صنایع پاریس از معتبرترین دانشگاه‌های نوع خود واقع در ناحیه سه پاریس بود که زیر نظر وزارت علوم فرانسه اداره می‌شد. مهدی در اولین روز ورود خود به مدرسه از تجهیزات، وسعت کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و کتابخانه و سالن‌های مطالعه آن حیرت کرده بود. در اولین ساعت صبح دانشجویان را برای شرکت در مراسم افتتاح سال تحصیلی به سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه هدایت کردند. مهدی همینطور که از پلکان اصلی بالا می رفت، جمله‌ای که بر سردر آن نوشته شده بود توجهش را جلب کرد. با گذشته است که می توان آینده را ساخت و در زیر آن مجسمه ها و اسامی فارغ التحصیلان سابق را می دید. از جمله ایفل، سازنده برج ایفل، که توانسته بودند به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند. در سالن عمومی در جای خود قرار گرفتند. پس از لحظاتی ریاست دانشگاه موسیو گویه، دانشمند متالوژیست و عضو آکادمی علوم فرانسه، بر روی صحنه ظاهر شد. با قرار گرفتن او در پشت تریبون، صدای هلهله و کف زدن جمعیت از هر سو برخاست. او صحبتش را چنین آغاز کرد: رفقای عزیزم، به شما تبریک میگویم. از امروز وارد خانواده بزرگی شده اید، خانواده بزرگ سانترالی ها. سپس برای آنها از تاریخچه 100 ساله سانترال، خدمات مهندسین و اساتید آن صحبت کرد. از وظایف و برنامه های دانشجویان و انجمن های فارغ التحصیلان و خدمات و مزایای آن سخن گفت. مهدی همینطور که در جای خود نشسته بود، دفترچه چاپی که به دستش داده بودند را ورق می‌زد. نام درس‌ها و عملیات روزانه هر درس همراه جزئیات آن تا پایان سال در این دفتر نگاشته شده بود. روز و ساعت هر آزمایش، تحویل هر پروژه، بازدید از کارخانه، حتی روز، ساعت و نام قطاری که باید سوار می‌شدند، همه و همه ذکر شده بود. مهدی از این همه نظم و حساب و کتاب و تسلط فرانسوی‌ها بر روی زندگی و زمان و کارشان در تعجب و حیرت فرو می‌رفت. برنامه درسی سال اولی‌ها کمابیش مثل هم بود که عبارت بود از دروس عمومی مهندسی همچون ریاضیات، فیزیک، شیمی، آنالیز و غیره. رشته‌های تحصیلی سانترال شامل 4 بخش ماشین، ساختمان، معدن و شیمی بود. بازرگان جوان که علت عقب ماندگی مملکت خود را در نداشتن صنعت می‌دید، تصمیم گرفته بود در رشته ماشین تحصیل کند. او آرزو داشت وقتی به ایران بازگردد، یک کارخانه صنعتی به راه اندازد. بازرگان جوان در منزلگاه مرکزی یعنی خوابگاه دانشجویان در منطقه 13 پاریس، خیابان سیتو منزل کرد. با جدیت فراوان اوقات خود را به درس خواندن اختصاص داد. به تدریج به زندگی در محیط جدید و در میان دانشجویان فرانسوی و ملیت‌های دیگر عادت کرده انس می‌گرفت. برف یخ‌زده در زیر چکمه‌هایشان صدا می‌کرد. سوز سردی شاخه های برهنه درختان را تکان می داد. باد مثل یک سیلی محکم بر گونه هایشان می خورد. شلاق باد ابرها را به هم می چسباند. آسمان گرفته شهر پاریس آبستن برف بود.